صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاف وصف
بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحاً لذكره وسبباً للمزيد من فضله ودليلاً على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بحث ما این شبها درباره غرفه های نمایشگاه کربلاست گفتیم عاشورا جلوه ها و غرفه ها و کالاهای مختلفی درش هست که یکی از این غرفه ها غرفه مصیبت و مظلومیت ابا عبدالله است که این در واقع نمک آش مجالسه و باید باشه اما هدف این نیست که انسان تو همین غرفه بمانه باید رفت و سر زد به همه این نمایشگاه پر درس پر غرفه پر جنس این سوق و این بازار بزرگی که درش همه چیز نهفته است، برای همه اقشار، برای همه گروه ها پیام داره، جلوه‌گری داره، برای جوان، برای نوجوان، برای پیرمرد، برای تازه از راه برگشته، برای همه این درس کربلا تو این 7-8 ساعتی که واقع شده یک جنسی داره که عرضه کنه، یک قرفه ای داره. این نمایشگاه بزرگ، این اردوگاه عظیم و این بازار گسترده باید آدم توش بگرده، غور کنه و یکی یکی نکاتشو استخراج کنه. یکی از قرفه های کربلا که امشب ما بهش سر میزنیم قرفه نشاط و شادی است. شاید به ذهن انسان برسه که عجب، قرفه نشاط و شادی، اونم تو کربلا. نشاط و شادی که میگم نه به معنای لهو و بیهودگی و کارهای ناپسند، نه، یعنی شور، یعنی شعف، یعنی اشتیاق. این منظور از نشاط اینه. وقتی نوجوان 13 ساله میگه مرگ پیش من از عسل شیرین تره، وقتی امام حسین میفرماید مرگ پیش ما یک پله، پل آدم وقتی رد میشه خوشحاله که از مانع عبور کرده، وقتی شب عاشورا اصحاب با هم مزاح میکنن، حتی شوخی میکنن، این همون نشاط و شوری است که در اینها بوده. ببینید عزیزان، امیرالمومنین میفرماید مؤمن دو تا صفتش اینه: المؤمنو بعیدون کسلو، مؤمن کسالت نداره، و دائمون نشاطو، همیشه با نشاط شادابه. الان امروز تو علم روانشناسی بحث میکنن که آقا بعضی غذاها میگن افسردگی میاره، اصلا نوع غذا رو افسردگی ها میگن مؤثره، نوع خواب رو افسردگی ها مؤثره، نوع گفتگو، نوع رفت و آمد، اینا رو همه حالا تو روایات ما یه چیزایی وارد شده، مثلا کسی این کار رو انجام بده افسرده میشه، کسل میشه، این کار رو انجام بده فراموشی میگیره. ولی امروز الان تو علم روانشناسی این رو بحث میکنن که آقا چه غذاهایی افسردگی میاره، چه جور خوابیدن افسردگی میاره، چه جور رفت و آمد افسردگی میاره، نشاط رو از آدم میگیره. چون خیلی مهمه، آدمی که شاداب نباشه کار رو حقش رو ادا نمیکنه، ناقص انجام میده. 25 سفر امام حسن مجتبی پیاده رفت حج مکه، ملا حج یا عمره، 25 سفر، ولی هیچگاه احساس خستگی نکرد. این نشاطه. وقت قرآن میفرماید بعضیا انفاق میکنن و هم لهو کارهون، اما تا دلشون کراهت دارن، به زور پول میده. فذبحوا، گاو بنی اسرائیل رو ذبح کردن، چون دستور اومد این گاو رو بکشید و ببینید کی قاتله، ذبح کردن. قرآن میگه و ما کادو یفعلون، اما دلشون نمیخواست، نشاط نداشت. پیغمبر اکرم این دعا رو زیاد میخوند، اللهم انی اعوذ بک، خدایا من پناه میبرم به تو، من الهم والغم والعجز والحزن والکسل، خدایا من به تو پناه میبرم از هم و غم یعنی اندوه، از حزن یعنی از ترس، از عجز یعنی ناتوانی، یکی هم از کسل یعنی کسالت و بیحالی. ولذا فرمود ایاک و زجر و کسل، بپرهیز از بیحالی و کسالت. فا انهما یمنعان حزک من الدنیا، بینشاتی و افسردگی و کسالت. نمین دانش آموز با کسالت خوب درس نمیخونه، کاسب با کسالت خوب کار نمیکنه، راننده با کسالت خوب با مشتری با مسافر تا نمیکنه، منبری با کسالت خوب حرف نمیزنه. قانونشه. فرمود کسالت و بیحالی یمنعان جلوی بهره‌وری رو میگیره، جلوی استفاده مطلوب رو میگیره، جلوی ثمردهی رو میگیره. 70 تا استغفار داره امیرالمومنین، خیلی قشنگه. اینا تو مفاتی البته نیست، ولی در جلد 74 بهار هست. حضرت تو دل شب که استغفار میکنن 70 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه، تو نماز شب و اینا مستحبه، حضرت امیر یه استغفار مخصوصی داره که معروف این استغفار 70 استغفار. من اینو توی به اصطلاح بهار دیدم، جلد 74، یکی یکی استغفاراشو میگه که از چی استغفار میکنی. اللهم اینی استغفرک من کل ذنب، خدایا استغفار میکنم از هر گناهی که بیحالی میاره، از هر گناهی که شیرینی عبادتو میگیره، از هر گناهی که حسرت میاره. در واقع امیرالمومنین تو این 70 استغفاری که در پایان جلد 74 بهار اومده و چند صفحه است، یه دوره کارشناسی کرده که چه گناهایی چه آثاری دارد. اون وقت اونجا یکی از مواردی که میفرماید همین است، گناهانی که کسالت میاره، بیحالی میاره، بینشاطی میاره. ببینید عزیزان، این خیلی مهمه که آدم تو عزاداری، تو عبادت، تو کار، تو درس خواندن نشاط داشته باشه. اون شخص میگه من میرفتم مکه، کاروانمو گم کردم، هرچی هم گشتم دیگه پیداشون نکردم، تنها شدم. شب شد و تو بیابانهای بین مکه و مدینه تنها، وحشت گرفتم. یه درختی اونجا بود، تک درختی که یه آبی هم زیرش جاری بود، گفتم برم بالا درخت، شب بالاخره مار بهم نزنه، عقرب بهم نزنه، حیوانات نیان سراغم. رفتم بالای درخت تا تر از ترس میده تا صبحم نخوابیدم بالای درخت، نشستم که هوا صبح روشن شه بیام پایین راهو پیدا کنم. راه مکه و مدینه هم کسی جاده بلد نباشه خیلی مشکل، سنگهای بسیار زیاد و راه صعب العبوریست. میگه همینطور که بالا این درخت نشسته بودم و ترسم وجودم رو گرفته بود، یه وقت دیدم یه جوانی آمد از این آب وضو گرفت تو دل شب، وایساد به نماز، اون چنان مناجات میکرد، خواب الوافدون الى غیرک، مناجاتش این بود، خدایا هر که به غیر تو دل بست ضرر کرد، هر که به غیر تو اعتماد کرد خواب الوافدون الى غیرک، اون که به غیر تو تکیه کرد باخت. چون تکیهگاه نیست، کوه یخیه، شما این یخ و برفا رو هر چقدر محکم باشه بهش تکیه که بدی، آفتاب که بیاد گرم که بشه آب میشه. خواب الوافدون الى غیرک، خدایا هر که به غیر تو اتکا کرد باخت و هر که به تو اتکا کرد نجات یافت. میگه تا صبح دیدم عشق ریخت و مناجات کرد و عبادت. این آقا میگه من کنترل میکردم، ناقل این روایت ایشون. وقتی هوا روشن شد آمدم پایین، سوال کردم، دیدم سید الساجدین علیه السلام، امام سجاد علیه افضل التحیت و الثنا، که خب ایشون زیاد مکه میرفت، دیدم ایشونه که مشغول این مناجات و عبادت. شما تو همین مناجات خمس عشر نگاه کنید، تو مفاتی 15 تا مناجات پشت سر همه، مناجات تائبان، مناجات خاشعین، مناجات خائفین. ببین چه کلماتی امام سجاد علیه السلام به کار میبره. ولذا کسالت و بینشاطی نماز رو به همورش میکنه، عبادت رو به همور میکنه، دعا رو به همور میکنه، حق کار رو ادا نمیکنه. آدم بینشاط حق کار رو ادا نمیکنه. حدیث داریم خدا به حضرت داوود فرمود بنده ای که گناه میکنه 70 تا عقوبت من برش قرار میدم، بدترین عقوبتش و یکی از عقوبتاش اینه که شیرینی عبادت خودمو ازش میگیرم. دیگه نماز میخونه لذت نمیبره، یا که نعبد میگه لذت نمیبره، یاک نعبودی که امام صادق اونقدر تکرار کرد، مالک یوم الدینی که اونقدر تکرار میکردن که گاهی میفرمود اونقدر گفتم تا از قائلش شنیدم، از گویندش شنیدم این کلام رو. خب این سجده هایی که سید الساجدین داشت، ببین شما بعضی سجده های ما مثل این که میخواییم نوک به زمین بزنیم، بعضی نماز خوندن های ما، بعضی عبادت های ما، فرمود از 7 مصیبت. این حدیث رو خوب گوش بدید، خیلی حدیث زیبایی است. الله ایها الناس 7 مصائب نعوذ بالله تعالی منها. این روایت در جلد 93 بهار مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه الشریف اون محدث بزرگوار آورده، در جلد 93 بهار امیر المومنین اول خطبه نماز جمعه در حضور جمعیت فرمود ما از 7 مصیبت به خدا پناه میبریم. چی آقا اینا؟ من اول بخوانم حدیث رو بعد ترجمه میکنم. عالم زل، عابد مل، مؤمن خل، مؤتمن غل، فقیر اعتل، غنی اقل، عزیز زل. البته این خودش بار ادبی هم داره دیگه، اینجور بیان که مثل سوره الرحمن که خدای تبارک و تعالی همه فصلهاش رو یک جور، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. یکی از دلایل بی نظیر بودن قرآن همینه که شعر نیست ولی وزن داره. فرمود ما از 7 مصیبت به خدا پناه بریم، چون هر کدومش پیش بیاد لطمه میزنه، هر کدومش پیش بیاد یه ضربه ایجاد میکنه. 1 عالم زله، زله با رزه نه دالزال، چون زله 3 جور داریم، با سادزاد داریم، با دالزال داریم، با رزه هم داریم. با سادزاد یعنی گمراهی، زله ولی زالین، ولی با دالزال به معنای خار شدن، زلیل میگن فلانی زلیل خاره. با رزه یعنی لغزش، برای اینجا با رزه است نه سادزاد و دالزاد. عالمی که بلغزه، اگه عالم بلغزه، وقتی یه بچه داشت میرفت تو کوچه پاش لغزید افتاد، ابا حنیفه هم داشت میرفت بهش گفت آقا بچه جون مواظب باش نلغزی، گفت تو مواظب باش نلغزی، من بلغزم یه نفرم بالاخره خودمو جمع میکنم، ولی تو اگه بلغزی خیلی ها میلغزن، خیلی ها ضربه میخورن. اگه تو قرار شد که بالاخره این همه پیرو داری و افراد الان تو عالم هم حنفی مذهب زیاد داری، اگه تو بلغزی لغزش تو بدتره، که متاسفانه همین لغزش ها هم پیدا شد، فراوان هم پیدا شد. اگر یه کسی، من بارها توی سخنرانی ها گفتم، اینایی که الان فرقه های مختلفی دارند، بهایی ها، وهابی ها، و مشکلم برای جهان اسلام کم الان و آبیت برای جهان اسلام مشکل ایجاد کرده، چقدر دارن فعالیت میکنن جزوه کتاب علیه مبانی دینی، خب اینا همه رو محمد ابن عبدالوهاب قیامت گیره باید جواب بده، چون بنیان این تفکر رو این مرد گذاشت، با اون افکار انحرافی و با اون افکار غلط و با اون برداشت های شخصیش. یه کتاب اخیراً دیدم نوشته ی آقای، این کتاب خیلی جالبه، خودشم وهابیه، ایشون مال عربستانه، حسن ابن فرحان مالکی، ایشون یه کتاب اخیراً نوشته درباره محمد ابن عبدالوهاب، عربی بوده، عده عزیزان امسال زحمت کشیدن ترجمهش کرد، اسمش اینه مبلغ نه پیامبر، اسم کتاب اینه مبلغ نه پیامبر. پیامش اینه که آقای احمد ابن عبدالوهاب شما مبلغ بودی، پیامبر که نبودی، شما این حرفا کی بهت گفت بیای یه دین اختراع کنی، کی بهت گفت بیای جلو چیزایی رو بگیری که 10 قرن 11 قرن مردم بهش عمل میکردن. بابا این کتابای اهل سنت توسل بوده، زیارت بوده، همین بقی آقا قبر داشت و زیارت نامه خان داشته، همین بقی تا 100 سال پیش، تا قبل از این که تخریب بشه، 80 خورده سال پیش تخریب شد، قبل از این تو سفرنامه ها نگاه کنید تو سفرنامه ها اینایی که رفتن، یکی از راه های شناخت تاریخ سفرنامه هاست. طرف سفر رفته، فرهاد میرزا، ناصر خسرو، دیگران نوشتن. در این سفرنامه ها طرف میگه من رفتم بقی، یا زیارتنامه خانی همراه اومد تو حرم امام حسن برام زیارت خون، همه اینا حرم داشته، زیارتگاه داشته، کنار قبور می آمده. کار قشنگی کرده این حسن ابن فرحان مالکی که شنیدم کتابای متعددی هم نوشته. من چند تا کتاباشو دیدم، ایشون جوونم از 35 6 سالشه، افتاده به جان تفکر وهابیت از درون خودشون، از درون خودشون که سال گذشته هم اینجا عرض کردم خدمت جوانای عزیز، این کتاب وهابیت بر سر دوراهی آیت الله مکارم رو بخوانید، یک دور این کتاب رو بخوانید، خیلی دید شما رو باز میکنه نسبت به این تفکر وهابیت و این بفرمایید جریانهایی که اینا دارن تلاش گسترده میکنن. من اخیراً از مغرب یک کسی آمده بود، از اساتید دانشگاه مغرب پیش ما، میگه آقا بزرگترین کتابخانه و بزرگترین مراکز علمی ما مال وهابی هست توی کشورهای اسلامی و اونا پول دارن، پول زیاد دارن، از این نمیکنه. خب آقا اگر این گونه پیش بره کی گیره؟ محمد ابن عبدالوهاب، بهائیتی که الان تو دنیا دارن تقویت میشن، متاسفانه تو ایران هم جون گرفتن تو بعضی شهرها، میرزا حسین علی بها گیره، این آدمی که سواد و اطلاعات اولیه رو نداشت اومد فرقه بهائیت و فرقه زاله و گمراه بهائیت رو درست کرد، این گیره. حالا این بچه تو خونه بهائی متولد، باباش بهائی، اینم بهائی بود، بار میاد باباش وهابیه، وهابی به بار میاد. اما کسانی که این تفکر و این شقوق رو تو اسلام گذاشتن، اینا گیرن. ولذا امیر المومنین فرمودن از 7 مصیبت به خدا پناه ببریم. یکی عالمی که بلغزه، مرجع باشه، هر که ازش تقلید کرده مشکل بیدن، نویسنده باشه، مفسر قرآن باشه، هر شخصیتی عالم مگه بلغزه؟ بالام بری پایین بیای بگی آقا یه نفر بود، مردم بالاخره اثر منفیشو ایجاد میکنه تو جامعه. عالم زل. دوم که حالا بیشتر منظور ما این دومیش بود، از 7 مصیبت به خدا پناه میبریم، امیرالمومنین فرمود دومیش عابد مل، پناه میبریم از عابدی که ملول بشه، خسته بشه. پیغمبر اکرم وقتی به نماز میستاد میفرمود راحت شدم. ما خیلی همون نمازامون که تموم میشه میگیم راحت شدیم، فرق ما با پیغمبر در اینه. حضرت میفرمود ارحنا یا بلال، بلال اذان بگو راحتمون کن، ما میگیم نماز رو بخون راحت شی، یعنی تمام شدنش برام راحتی است و این یه عیبه، اشکال کاره. ولذا فرمود مثل المشتاق مثل القریق، آدم مشتاق مثل قریق، شوق داره، علاقه داره، خسته نمیشه از رکعات نماز. دومین مصیبتی که به خدا پناه میبریم عبادت کنندهی که ملول بشه، سست بشه، خدای نکرده تو جنبه های اعتقادیش ضعف پیدا بشه. نگذارید آقا کسالت تو عبادتتون بیاد، نگذارید کسالت توی دعا خوندن و توی روابط دینیتون بیاد که خیلی خطره. الکسل و یزر رو به دین و دنیا، کسالت هم به دین ضربه میزنه هم به دنیا. سوم مصیبت فرمود مؤمنون خل، پناه میبرم امیر المومنین فرمود به خدا، ببینید کلام حضرت امیره تو نماز جمعه، فرمود 7 مصیبت خدا کنه پیش نیاد تو جامعه، عالم بلغزه، عابد سست بشه، سوم مؤمنی که برای شبهه پیدا بشه، مؤمنون خل، خلل تو دینش پیدا بشه، چهارم مؤتمنون قل، امانتداری که خیانت کنه. چهارمین مصیبتی که امیر المومنین فرمود به خدا پناه میبریم اینه که امانتدار خیانت کنه. بابا امانتدار، پیغمبر خدا به ابوذر فرمود ابوذر بعد از من دو چیز تو مردم کم میشه، یک خشوع، دو امانتداری. حدیث پیامبره یا ابوذر اول ما یرفع من هذه الامه الخشوع و اداء الامانه، بعد از من دو چیز تو جامعه کم رنگ میشه، یکی خشوع یعنی تواضع در مقابل خدا، یکی هم امانت داری. و و همینطور هم شد. بالاترین امانت امیر المومنین علیه السلام گذاشتنش کنار، السلام علیک یا امین الله فی ارضه. بالاترین امانت امام حسینه، بالاترین امانت وجود مقدس ائمه اطهارن. مگه تو زیارت جامعه کبیره نمیگیم امنا الله؟ شما امانتهای جامعه هستید. کم خیانت شد به این امانتها؟ امانت داری فرمود پناه میبرم به خدا. امیر المومنین وقتی نماز میخوند سلام که میداد میگفت خدایا این امانت، این امانتی است که تو سفارش کردی. انا عرضنا الامانه که تو قرآن میگه مختلف معنا شده. خدا میگه ما امانت رو به آسمان دادیم نپذیرفت، به کوه دادیم نپذیرفت، به عالم هستی دادیم فعبین تحمل نکردن، ولی انسان این امانت رو پذیرفت. فحملها الانسان. خیلی ها تو این آیه بحث کردن که این یعنی چی؟ ما امانت رو به کوه دادیم، به مگه اونا اختیار داشتن که نپذیرن؟ به موجودات دیگر دادیم نپذیرفتن، انسان پذیرفت. بعضی ها گفتن منظور از این امانت تکلیفه، ولایته. همه اینا هم درسته. منظور از این امانت انتخابه. خورشید انتخاب نداره، کوه انتخاب نداره، ولی انسان بهش انتخاب داده شد. حالا که این امانت رو پذیرفت نباید خیانت کنه، انتخابش باید صحیح باشه. پنجم، فقیر و نعتل. فقیری که مریض بشه سخته دیگه، فقیر هست مریضم بشه. ششم، غنیون اقل، ثروتمندی که فقیر بشه، زندگیش با رفاه بوده یه مرتبه ورشکست بشه سخته. بهترین ماشین سوار داره مجبور دوچرخه سوار شه مثلا، غذای خوب میخورده حالا مجبور شه نان خالی بخوره سخته. غنیون اقل. و آخرین گروه، امیر المومنین علیه السلام در این روایت اشاره میکنن در ردیف اینهایی که فرمودن، عزیزون زل. پناه میبرم به خدا از اون عزیزی که ذلیل بشه، خار بشه. خب ما بحثمون روی این یک کلمه شه، عابدی که ملول بشه. آقا سوال، چی باعث بینشاتی میشه؟ اینو جواب بدیم و بحث رو جمع کنیم. چی باعث میشه آدم گاهی تو نمازش بینشات؟ چی باعث میشه آدم افسرده بشه؟ خیلی عوامل داره، حتی گفتم عوامل غذایی هم داره. الان آیون اطبا میگن بعضی غذاها رو نشاط اثر داره، رو کسالت اثر داره. عوامل اجتماعی داره، رفاقتها، رفت آمدها، عوامل برخوردی داره. من ایناشو نمیخوام بگم، یه چند تا از این عواملی که تو روایات آمده اشاره کنم. دو تا عامل مهم بینشاطی عزیزان، یکی غفلت، یکی جهل. تو روایات آمده غفلت با جهل فرق میکنه. جاهل نمیدانه، غافل توجه نداره، فرقش اینه. لذا حدیث داریم علم الجاهل، جاهل رو یادش بده، ذکر القافل، قافل رو بهش تذکر بده. ذکر مال قافله، علم مال جاهله، فرقش اینه. جاهل نمیداند، واقعا نمیدانه. ما داشتیم خیلی از افراد در زمان ائمه نمیدانستن. وقتی ابوالعباس صفاح قیام کرد علیه بنی امیه، بعضی آمدن پیش صفاح گفتن آقا ما برای پیغمبر خانواده و فامیل و آشنایی غیر از بنی امیه نمیشناختیم، ما اصلا نمیدونستیم امیرالمومنین کیه، امام حسن کیه، امام حسین کیه. شام اینطور بود، مردم شام وقتی امام سجاد، چرا امام سجاد تو شام بلند شد؟ از اول شروع کرد، گفت پیغمبر از ماست، حمزه سید الشهدا از ماست، جعفر ابن ابی طالب از ماست، خدیجه کبرا، چون مردم اسم اینا رو شنیده بودن. چرا از اول شروع کرد ما اینطوریم ما اینطوریم؟ سفیر روم تو همون جلسه یزید بلند شد شورش کرد علیه یزید، شد اعتراض کرد، مسلمان شد. جهل، ما یه وقت جهل داریم یه وقت غفلت داریم، این دوتا رو باید تفکیک کرد. هر دوش هم بیماریست. الجهل و موتون، جهل میکشه. الغفلت و ازر الاعدا، غفلت هم ضرر میزنه. جهل نابود میکنه، غفلت ضرر شدید میزنه. امیرالمومنین فرمود من تعجب میکنم آدمی که چیزی گم میکنه دنبالش میگرده. شما اگه 1000 تومانی حالا یا سکه یک چیز انگشتر از شما توی جویی بیفته مثلا تو همین خیابون، 5 سال دیگه هم که ردشی باز نگاه میکنه میگه شاید این گوشه جوبه پیداش کنه. هر چی قیمت میره بالاست بیشتر آدم براش مایه میذاره. وقت مهمترین و با ارزشترین وجود، وجود خود انسانه. فرمود من تعجب میکنم که انسان چرا از این وجود غافله. این ثواب الاعمال صدوق رو نگاه کنید، چاپ شده 1000 سال پیش نوشته، چیزای عجیبی درش نقل میکنه. آقا صبح که از خانه میای بیرون از شیخ عباس قمی هم نوشته تو مفاتیح 11 تا قل هو الله بخوان، 11 تا انا انزلنا، 11 تا آیت الکرسی، تا شب شیطان حریفت نمیشه. روایات معصومه، میتونی احتجاج کنی بگی آقا خودتون فرمودید، من همشو خوندم، 33 تاشو خوندم، همشم 1 روز و 15 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره. از خانه آمدم بیرون 11 تا قل هو الله خوندم، 11 تا انا انزلنا خوندم، 11 تا آیت الکرسی. وقتی میگه شیطان گرده همچین آدمی نمیچرخه. وقتی میگه نماز بخوانی تنها عن الفحشاء والمنکر، فحشا دور میشه، منکر دور میشه. وقتی میگه یاد من کنی آرام میشی، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. خود همین الان خودش یه بحثی است که ما یه وقتی نگامون به قرآن و روایات باشه آثار اعمال رو یکی یکی بنویسیم، این عمل چه اثری داره. این عمل الان خیلی رو به همین ذکر درمانی، قرآن درمانی، یاد خدا درمانی، آقا تأثیراتی که تو همین اذکار و ادعیه هست. جهل به اینها 1، غفلت از اینها 2، این باعث بینشاطی و کسالت و سستی میشه. یکی از غرفه های عاشورا غرفه نشاطه، غرفه شادابی است. اصحاب ابا عبدالله شاداب بودن، با نشاط بودن. اون شخص میگه من گودی قتلگاه رفتم عصر عاشورا، ابا عبدالله داشت دیگه جان میداد، آخرین لحظاتش بود. فوالله این تعبیرشه، ما رأیت قتیلا متلطخا بدمه انور منه وجها، به خدا قسم ندیده بودم داغ دیده اینقدر بشاش باشه. خدایا به همه ما توفیق نشاط، آگاهی، توفیق ارتباط با حال، با خودت و با عبادت به هممون عنایت بفرما. باید توجه کند، توجه به پیام‌های تربیتی، پیام‌های اخلاقی قرآن و اهل بیت معصومین است. من یه حدیثی رو امشب از پیغمبر گرامی اسلام خدمت شما می‌خوانم در این رابطه. شبهای بعدم سعی میکنم هر شبی یک روایتی رو از ائمه معصومین بخوانم که ببینیم برای بیماران روح، برای رفع گرفتاری های تربیتی ائمه چه نسخه هایی دادن. ببینید آقا ما یه روح داریم، یه جسم. جسم ما بیماریش معلومه، پزشکش هم معلومه، نسخش هم معلومه، داروش هم معلومه. اگر انسان سرما بخوره این بیماریه، پزشک هم میره مطب داره، بیمارستان مشخصه، نسخش هم معلومه، می نویسه، بعد هم داروخانه میگیره، مصرف میکنه، مشکل بیماریش رفع میشه. اما روح چی؟ بیماری های روح چیه؟ پزشکش کیه؟ نسخش چیه و داروش کجاست؟ شما با یه آزمایش قندتون معلوم میشه، متخصصم براتون راهکار مینویسه، میگه آقا این دارو رو مصرف کن قند میاد پایین. چربیتون معلوم میشه، متخصص براتون دارو مینویسه با این چربی میاد پایین. اما کدام آزمایشگاهی میخواد بگه مثلا آدم چقدر کینه داره، چقدر حسادت داره، چقدر ضعف معنویت داره، چقدر بدزبانی داره، چقدر وسواس داره؟ این بیماری های روح هیچ پزشکی نمیتوانه اینا رو تشخیص بده. مشکل هم هست، کم هم نیست، زیاده. فقط تو دعای هشتم صحیفه سجادیه امام سجاد 44 تاشو شمرده از این بیماری ها. تو دعای هشتم صحیفه سجادیه 44 تاشو امام سجاد اونجا شمرده. هرس، حسادت، غضب، منیت، غرور، تکبر. یه روایت امام کاظم داره ایشون 75 تاشو شمرده، اون روایت هم در کافی در منابع دیگه اومده، 75 تا از مریضی های روحو شمرده. امروز هم شما میدانید مردم بیش از بیماری های جسم گرفتار بیماری روحن. میگه آقا افسردگی دارم، میگه آقا نگرانی دارم، اضطراب دارم، حضور قلب تو نماز ندارم، شبهه تو ذهنمه، وسواس دارم، احساس ماندگی میکنم. اینا بیماری های روحی است. خب در بیماری جسم هم بیماری مشخص، هم دکتر مشخص، هم دارو و نسخه. در بیماری روح طبیبش کیه؟ امیرالمومنین میفرماید انبیا طبیبن. وقتی میخواد پیغمبر رو معرفی کنه تو نهج البلاغه خیلی قشنگ معرفی میکنه، میفرماید پیغمبر طبیبون. این کلمه طبیب رو حضرت علی علیه السلام درباره پیغمبر به کار برده، طبیبون دوار. ما دو جور پزشک داریم الان، دو جور مراجعه به دکتر داریم. یه وقت شما میری بیمارستان، یه وقت زنگ میزنی اوژانس میاد خونت، فرق میکنه. پیغمبر طبیب دوار، دوار یعنی اوژانس. پیغمبر پزشکیست که میگرده مریضاشو پیدا میکنه، دوارون به طبه، میگرده مبتلاها رو پیدا میکنه. پیغمبر هیچ وقت تو خونه نشست بیان سراغش بگن ما مشرکیم، ما کینه داریم، ما وسواس داریم. نه، اخونه میمد بیرون، میرفت طائف، اونجا مریضاشو پیدا میکرد، مشرکا رو پیدا میکرد. گاهی هم این مریضا مریض دیگه، سنگش میزدن، گاهی فوشش میدادن، گاهی باش میجنگیدن، ولی ناامید نمیشد. تا روز آخری هم که از دنیا رفت قصه مریضا رو میخورد. حدیث داریم مردم، شما بیمارید، پزشک انبیا هستند، پیغمبران هستند، ائمه هستند. خب پس پزشکش معلوم شد. نسخه چیه؟ دو تا نسخه دست ما دادن. یک قرآن، شفاء لما فی الصدور. خودش میگه من شفام، من نسخم، شفاء لما فی الصدور. یکی هم روایات اهل بیت. این دوتا. فقط یه چیز میمونه اینجا، پزشک معلوم شد، نسخم معلوم شد، فقط یه مسئله میمانه که مهمترین مسئله است و اون تشخیص بیماری است. اینو باید چه کارش کرد؟ نسخه قرآن. شما سوره یوسف پس باز کنید، پر از داروس، راه کار. سوره بقره باز کنید، سوره آل عمران باز کنید، کتاب 110 جلدی بهار رو باز کنید، همه نسخه است، پر. صحیفه سجادیه امام سجاد، نسخه ها معلومه، پزشکم معلومه. درد رو کی باید تشخیص بده؟ قرآن میگه اون خودت. بل الانسان و علا نفسهی بصیره. آدمی گنجینه سر حق است، گرچه در بحر هوس مستغرق است. میگه آدم خودشو میشناسه. من عرف نفسهو فقط عرف رب. من نمیدونم گیر شما چیه. اگر سرما خورده باشی تشخیص میدم، چون قیافت نشان میده. اگر دستت شکسته باشه متوجه میشم، چون گله گردنت. اما دلت شکسته یا نشکسته من تشخیص نمیدم. کینه و حسادت داری یا نداری من تشخیص نمیدم. ممکنه یه وقت با یه کلامی با یه حرفی آدم بفهمه فلان کینه ایه، ولی عزیزان بیماری روح آدم خودش باید تشخیص بده. من باید بدونم تو نماز کاهلم، خودم میدونم دیگه، تو دعا کاهلم، وسواس دارم، تو طهارت نجاست مشکل دارم، درد خودم رو خانم محترم بدانه، بدزبانی داره، غیبت داره، آقای محترم بدانه نگاه به نامحرم داره، هرس داره، بفرمایید این نوع بیماری ها رو آدم باید شناسایی کنه، بعد بره طبق همون نسخش رو پیدا کنه. مثلا اگر یه کسی کینه ایه، فهمید کینه ایه، دلیلش هم روشنه، 5 ساله با فامیلش قهره، نمیره صلح کنه، تا یه حرف بهش میزنن 6 ماه رابطه شو با یکی قطع میکنه، کینه ایه. خب حالا نسخش چیه؟ قرآن، سوره یوسف. داداشا یوسف رو تو چا انداختن، تهمت بهش زدن، دروغ به باباشون گفتن، گرگ نخورده بود بچه رو، دروغ گفتن، گفتن گرگ خورده، خیانت کردن، گفتن ما حفظش میکنیم، ولی حفظش نکردن، برادر کشی کردن، تو چا انداختن، این همه آزار دادن، بابای پیرمردشون هی گریه میکرد، نمیرفتن راستش رو بهش بگن، بگن بابا ما تقصیر داریم، ما اشتباه کردیم، یه بار راستش رو نگفتن نگاه باشون. خب چند سال کشید نمیدونم، یوسف شد عزیز مصر، داداشا آمدن پیشش، شناختنش، عذرخواهی کردن، گفتن ما اشتباه کردیم، این نبود که دیر دعوت کرده، زود دعوت کرده، یواش سلام کرده، چون ما بیشتر اختلافمون سر این چیز هاست، دیر جواب سلام داده، نه، تو چا انداخته بودن، دروغ گفته بودن، بابا کور شده بود، زندگی خوش یعقوب به هم ریخته بود سالها، تا گفتن ما اشتباه کردیم، گفت لا تسریب علیکم، نترسید، من شما رو بخشیدم. آدم کینه‌ای این نسخش میشه، باید بگه وقتی یوسف با این همه خطا بخشید، چرا من از این پسر خالم نگذرم، چرا از این دختر خالم نگذرم، چرا کینه به دل بگیرم، این بیماری رفع میشه. این راهش. بفرمایید یه کسی مضطربه، الان خیلی ها میگن آقا اضطراب داریم، نگرانیم، افسرده ایم، بیاد قرآن رو باز کن، داستان حضرت یوسف و حضرت موسی رو ببینید. موسی پیغمبر خدا تو سوره طه نگاه کنید، عصا به دست داره میره، خطاب شد موسی چی دستته؟ گفت خدایا عصا، عصایی که بهش تکیه میدم، باش گوسفندامو میچرونم. گفتن بنداز، موسی عصا رو انداخت، میگن این عصا کش اومد، دیدید یه چیزی یه وقتی کش میاد، از چند طرف کش آمد، یه مرتبه شد یک اژدهای بسیار خطرناک، بسیار وحشتناک، که موسی ترسید، پا به فرار گذاشت. خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی رو، میفرمود خوب شد این پیشه اولین بار ترس موسی اینجا ریخ، اگه این اتفاق بشه فرعون میافتاد و میخواست موسی اونجا در بره آبروریزی میشد. گفت خوب شد قبل از اینکه این عصا رو پیش فرعون بندازه یه بار تنهایی خودش این صحنه رو دید، ولی آبروش به فرعون میرفت. آقا پا به فرار، قرآن میگه همینطور که فرار میشد اگر خطاب شد نترس برگرد، برگشت. بعضی روایات داره زبانش رو گرفت ترسش ریخ. حالا شما از چی میترسی؟ آقای محترم، خانم محترم، موسی بن عمران، ابراهیم پیامبر تو اوج آتش نترسید، آتش حرارت داره. یه آدم ترسو با این نسخه ترسش رفع میشه. من مثال دارم میزنم، ما یه بیماری جسم داریم، یه بیماری روح. بیماری جسم بیمارستان و دکتر و داروخونه و نسخه، بیماری روح تشخیصش با کیه؟ با خودت. البته مردم هم میتونن تشخیص بدن، یه وقت زن آدم آدمو میشناسه، میفهم آدم بددهانه، رفیق آدم، ولی هیچ که به اندازه خود آدم خودشو نمیشناسه. رفیق میتونه کمک کنه، دشمن میتونه کمک کنه. حضرت یحیی رو شیطان دید، بهش گفت شیطان تو چطور رو من نفوذ میکنی؟ اشکال من چیه؟ گفت تو خیلی غذا میخوری. اکول، اکول یعنی پر غذا، غذا خوردن اب نداره، ولی اکول یعنی خیلی غذا خوردن. فعول صیغه مبالغه است. او خیلی غذا میخوری، غذا هم که زیاد بخوری سنگین میشی، عبادت کم میکنی. میگن دیگه حضرت یحیی غذا رو کم کرد، اشکال کارش رو فهمید. گاهی دشمن اشکال کار آدم میگه، گاهی دوست میگه، گاهی زن آدم میگه، گاهی بچه میگه، گاهی شاگرد آدم میگه، گاهی هم خود آدم. من حرفم اینه عزیزان، اگر بیماری روح رو تشخیص دادیم، نسخه قرآن و حدیث، پزشک رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. و انبیای عظام و ائمه اطهار. خب اولین نسخه رو امشب از پیغمبر اکرم بگیم. فرمود ثلاث مهلکات و ثلاث منجیات. عجب روایتی، این روایت باید تو خونه های ما تابلو بشه. مردم عالم، این روایت رو پیغمبر به امیرالمومنین فرموده. یا علی یعنی شنونده ی حدیث، امیرالمومنین گوینده رسول خدا. چون حدیثای پیغمبر گاهی برای همه مردم بوده، گاهی نه. میفرماید یا ابازر، داره با ابازر حرف میزنه. گاهی میفرماید ابن مسعود، داره با ابن مسعود حرف میزنه. گاهی هم میفرماید یا علی. پیغمبر کلمه یا علی رو تو روایتش زیاد داره و مرحوم شیخ صدوق اینا رو جمع‌آوری کرده روایاتشو. روایاتی که پیغمبر به امیرالمومنین فرموده، اول همش هم این کلمه هست، یا علی. علی جان سه چیز آدما رو هلاک میکنه، سه چیزم آدما رو نجات میده. چی رو هلاک میکنه؟ روحو. چی رو نجات میده؟ روحو. سه چیز. شما میری پیش پزشک، آقا میگه عزیز من سیگار بکشی میمیری، سیگار عامل هلاکتته، با این ریه‌ای که من از تو میبینم، با این سینه‌ای که من از تو میبینم، سیگار عامل هلاکتته. حالا رفتی بیرون، به قول اون بنده خدا گفت من سینه رو اصلا برای سیگار میخوام، میخوام مگه سیگار نباشه سینم نباشه. خب آدم خودش میدونه. عمل هیچ پزشکی آقا دنبال نمیکنه که مریضش عمل میکنه یا نه، میگه خودت میدونی آقا. من تشخیص میدم با این فشار خونی که شما داری گوشت برات سمه. من تشخیص میدم با این قندی که شما داری شیرینی برات هلاکت. من تشخیص میدم با این بیماری که شما داری گوشت مثلا سفید باعث نجاتته. نمیگن دکترها با آدم گاهی فلان چیز نجاتت میده، فلان چیز هلاکت میکنه. یکی از آقایون که میشناسید از علمای بزرگوار من، از این 90 سالشه ایشون، میفرمود 20 سال پیش رفتم دکتر، به من گفت امروز و فردا کار شما تمامه، امروز و فردایی، مگر غذا تو یک وعده کنی، 20 دقیقه هر روز صبح نرمش کنی، 3 روز در رفتم استخبر. پیرمرد 70 ساله 70 خورد، گفت من گفتم خب من اومدم یه سنگین و سبک دارم، دیدم درست میگه. ایشون الان به حمدالله در قید حیات نزدیک 90 سالشه. گفت 20 سال است هفته ای 3 روز استخر من، 20 دقیقه نرمش من و یک وعده غذا خوردن من ترک نشده. این حرف پزشک عمل کردم و سر حالم است. خب بالاخره اگر به شما گفتن فلان عامل غذایی عامل مرگ شماست، خودت میدونی رعایت کنی یا نه. حالا نبی مکرم اسلام، برادران من، خواهران من، جوانای عزیز، میگه سه چیز شما رو هلاک میکنه، سه چیزم نجات میده. امشب هلاکاش رو میگم، اگه نرسیدم نجاتاش رو فردا شب میگم. ثلاث مهلکات، سه چیز مهلک یعنی هلاک کننده است. چیه اینها؟ هوان متبع، یک هوای نفس و میل درونی، خواهشهای نفس، همونی که بهت میگه بیبین، همونی که میگه برو، همونی که چون ما دو تا ندا تو دلمون هست، روایت داریم وقتی آدم یه گناهی خاطر میکنه، مثلا یه نامحرمی کنار کوچه رد میشه، یه سیدی حرامی به دست آدم میرسه، یه رشوه، یه ربایی، یا صبح میخواد باشه نماز صبح بخونه، دو تا صدا در درون انسان در روایت داریم داره، یکی میگه افعل، یکی میگه لا تفعل، یکی میگه نگاه کن، یکی میگه نگاه نکن، یکی میگه صبح خواب شیرینه بخواب، یکی میگه پاشو. افعل لا، این جنگ همیشگیست در اندرون من خسته دل، ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در قوغاز. کربلا جنگ افعل و لا تفعل بود. عمر صدر هی گفت برم نرم، برم نرم، آخرشم رفت. هر هب چه کنم، برم نرم، نرفت و اومد به لشکر امام حسین پیوست. اگر کسی، خود آدم هم میفهمه، تشخیصشم ساده است، یک کلمه است، اونی که امر به زشتی میکنه هوای نفس، اونی که امر به زیبایی و درستی میکنه عقل. جنگ نفس و عقلم یه جنگ هزار ساله است، یعنی از زمان آدم ابوالبشر تا امروز بوده. آدم ابوالبشر هم گیر این جنگ افتاد، خدا بهش گفت نخور، نفس گفت بخور. البته دستور خدا دستور امر حقیقی نبود، امر حقیقی اگر بود که خب آدم گناه کرده و معصیت کرده، پیغمبر از پیغمبری خارج میشه، چون انبیا معصیت نمی کنه. امر خدا دو جوره، خدا یه امر حقیقی داره، یک امر امتحانی داره. امر امتحانی اگر باشه مخالفت بشه گناه نیست، مثل پزشکی که به شما میگه آقا این غذا رو بخور، اگه نخوردی مثل نماز خوندن نیست که حرام مرتکب شده باشه. خدا به آدم ابوالبشر گفت نرو سراغ این درخت. نهی حقیقی نبود، ولی آخرش در این مبارزه شکست خورد، رفت و از این درخت خورد. ببینید سه چیز فرمود آدم ها رو هلاک میکنه. یکی هوای نفس، همونی که انسان رو دعوت میکنه به گناه. ولذا جوانای عزیز، برادران عزیز، خواهران محترم، خیلی آدم باید تقویت کنه اراده‌ش رو، بتونه برای نفس غلبه کنه، بتونه مغلوب بشه، غالب بشه، بتونه نفس رو مغلوب کنه، بتونه فرمانده نفس باشه نه فرمان بر. وای بر اون کسی که فرمان بر نفسش باشه، نفس سوارش بشه بدونتش. عمر سعد اینطور بود. وای بر اون کسی که نفس او رو در واقع اداره کنه. نفس رو باید ادارش کرد، انبیا نفس رو اداره می کردن، اما فرعون و گناهکارا نفس ادارشون می کرد. این اولین عامل هلاکت، هوان متبع، هوای نفس. داریم در حالات یکی از علمای بزرگوار میگن ایشون کار می کرد، تلاش می کرد، یکی از بزرگان، بعد انفاق می کرد، مثلا صبح تا شب کار کرده بود، پولی در آورده بود، غذای خوبی تهیه میکرد، به فقرا میداد، پولشو به فقرا میداد، خودش زندگی ساده ای داشت. گفتن چه میکنی؟ گفت کلا سر دنیا میذارم، نباید دنیا کلا سر، اتو دنیا پیدا میکنم ولی برای آخرت خرج میکنم. این خیلی مهمه که آدم کلا سر دنیا بذاره، دنیا کلا سرش نذاره. الان دنیا داره کلا سر ما میذاره، من از تو دنیا پیدا میکنم ولی برای آخرت هزینه میکنم. امروز مشکلی که جوانها و نوجوانهای ما دارن همینه. امروز دشمنم رو همین دست گذاشته، میخواد غرایز و تمایلات جوانها و نوجوانها رو بیدار کنه، طوفانی کنه. وای به جوان و نوجوانی که در بحران جوانی و نوجوانی با مسائل شهوانی آشنا بشه. اگر این بچه 13-14 ساله، من گاهی این مثال رو میزنم، میگم یه انسان، یه خانوم وقتی بچه به دنیا میاره شیر در سینش میاد، همزمان با به دنیا اومدن اولاد شیر میاد. اگه قرار شه این شیر زمانی بیاد که آدم اولاددار نشده، خطر داره، ضربه داره، اذیت میشه، باعث بیماری میشه. مسائل جنسی هم همین عزیز من، اگر غیر از مسیر ازدواج خطر داره، باعث میشود که هم سن ازدواج بالا بره که مکرر به ما زنگ میزنن گاهی دخترها پسرها خانواده ها، هم ازدواج کاهش پیدا میکنه، هم آسیب ها، هم عفت از بین میره تو جامعه، و عفاف اگه تو جامعه از بین رفت، خطرها از همینجا شروع میشه. روایت داریم بالاترین عبادت در زندگی عفته، اینی که انسان بتونه حریمداری کنه، بتونه کنترل کنه غرایز خودش و شهوات خودش رو. پس سه چیز عامل هلاکته، داریم نسخه میدیم از پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی. فرمود مردم عالم بدانید سه چیز امتها رو هلاک میکنه: یک، هوای نفس. عزیزان من، هوای نفس ابا عبدالله رو کشت. عمر صد هوای نفس ری کرد و ابا عبدالله رو به شهادت رسوند. هوای نفس باعث شد حجاج 80,000 شیعه رو قتل عام کنه. هوای نفس باعث شد ولی خدا در محراب خدا به دست شقی ترین انسان ابن ملجم به شهادت برسه، به عشق قطام، به عشق مال دنیا. هوای نفس باعث شد همسر امام مجتبی تو خانه خودش امام مجتبی رو به شهادت برسه. هوای نفس باعث شد همسر امام جواد تو خانه خودش فرزند رسول الله، زیباترین شخصیت در زمان خودش، امام رؤوف، مهربان. امام جواد نه بدخلقه که حالا با شوهرش بده، میگه بدخلق، دست بزن داره، خرجی نمیاره. آرزو میکردن با امام جواد زندگی کنن، جوان 25 ساله رو مسموم کنه به شهادت برسه. هوای نفس باعث شد، هوای نفس باعث شد پسر برادر امام کاظم محمد ابن اسماعیل که پسر امام کاظم عموشه، باعث شد باعث قتل موسی ابن جعفر بشه. هوای نفس باعث شد علی ابن ابی حمزه بطائنی وکیل امام امام کاظم که پولا پیشش جمع شده بود، به جای اینکه این پولا رو تحویل امام رضا بده، امامت امام رضا رو قبول کنه، گفت ما 7 امام بیشتر نداریم، منکر امامت امام رضا شد و یه فرقه به نام واقفیه تو اسلام درست کرد. هوای نفس دین درست کرده، هوای نفس امام کشته، هوای نفس شیعه کشی کرده. کمل چه کرده بود که سر از بدنش جدا کرد؟ قنبر پیرمرد چه کرده بود که حجاج سر از بدنش جدا کرد؟ ابن زیاد چرا اینقدر جنایت آفرید؟ همه اینا باعثش هوای نفس. هوای نفس اگه طوفانی بشه، مادر بت‌ها بت نفس شماست، زان که آن بت مار و این بت اژدهاست. مبغوز ترین بت هوای نفس. بت پرستی، آدم جلوت مثلا سنگ خم بشه، این خطرش کمتر از اینه که مقابل هوای نفس خم بشه. اون دیگه آدم نمیکشه، اون اشتباه کرده، به جای صمد میگه صنم، به جای خدا جلو بودا خم میشه، به جای خدا جلوی بفرمایید که مجسمه فلان شخصیت خم میشه. کار به آدم نداره، اما این آدم میکشه، جنایت میکنه. مگه امام حسینو کیا کشتن؟ منتظرینش کشتن. بابا منتظرین امام رو کشتن، اینا نامه نوشته بودن. مگر وجود مقدس امیرالمومنین کیا به شهادت رسوندن؟ کسایی که دور جمع شدن حکومت براش تشکیل داده. چرا جمل علم شد؟ چرا نهروان علم شد؟ چرا صفین علم شد؟ چرا اون زن نشست روی شتر و باعث شد هزاران نفر، تا 18,000 نفر هم آمار جمل و کشته هاشو نوشتن؟ هر دو سپاه هم مسلمونن، هر دو سپاه هم اصحاب پیغمبرن، هر دو سپاه هم نماز جماعت میخونن، هر دو سپاه هم قرآن میخونن. چی زامن 18,000 خون بود تو جمل؟ مگه نشه سوار شتر شد گفت بیایید قاتل عثمان رو بکشید؟ مگه علی قاتل عثمان بود؟ علی کاری نداشت، دخالتی نداشت تو این قتل، با یک دروغ خودشونو به کشتن دادن. طلحه کشته شد، زبیر کشته شد، اصحاب کشته شدن. هوای نفس. این حدیث رو خوب امشب دقت کنید، فرمود سه چیز آدم ها رو هلاک میکنه. عزیزانی که دیرتر رسیدید، ما قول دادیم نسخه از پیغمبر بدیم، از ائمه بدیم. ما قول دادیم بیماری های روح صحبت کنیم، ببینیم چه کنیم روح ما سالم بشیم. نبی مکرم اسلام فرمود سه چیز آدم ها رو هلاک میکنه، سه چیز هم نجات میده. سه چیزی که نجات میده انشالله فرداشه، اما سه چیزی که هلاک میکنه، یک هوای نفس، یعنی همون که بهت میگه گناه کن دستور بده. دو فرمود اعجاب المرء به نفسه، غرور، تکبر، به خود بالیدن، عجب و غرورم دومین عامل هلاکت. خدا در روایت داریم سوگند یاد کرده هر که غرور بورزه من زمینش میزنم، من رسواش میکنم، نمیذارم. نگو مال من، خونه من، قیافه من، با نگاه تحقیر به مردم نگاه نکنید. حدیث داریم یه وقت همونی که تو نگاه تحقیر بهش نگاه میکنی میبینی بنده برگزیده خداست، یه وقت میبینی همون پیش تو همین سرباز تو آقای افسر، میبینی همین سرباز میره بهش، توی افسر باید نگاش کنی، تو اینجا افسری ولی اونجا افسر و سرباز نداری. یه وقت در روایت داریم افرادی میرن بهش، عالم وایساده نگاه میکنه دارن تأسف میخوره، میگن چی شده؟ میگه من حرف زدم، این عمل کرد، داره با حرف من میره بهش، ولی خود ما دارم میبرن جهنم. ولذا فرمود سه چیز هلاک میکنه، یکی هوای نفس، دوم عجب به خود بالیدن، سوم شح مطاع، بخل، اینی که آدم تیشه رو به خود باشه. میگن تو زندگی مثل اره باش. شما اره دیدی؟ وقتی که درخت رو میتراشه همینطور میپاشه، همینطور ازش براده، هم کارش هم انجام میده، یعنی میبره، کارش رو انجام میده، تعطیل نمیکنه، برشش رو انجام میده، ولی همینطور براده ها، اما تیشه اینطور نیست. تیشه میزنی فقط قطع میکنه، براده نداره. تیشوار نباش، اروار زندگی کن. این شحن متاع معناش اینه که آقا تو زندگی فقط خودگرا نباش، دگرگرا باش. این سه چیزی که عامل هلاکت، حالا انشاءالله عوامل نجاتش هم باشه، فردا شب خدمت شما تقدیم کنیم. خدایا همه ما رو از بیماری های روح، از بیماری های روان، از نفس اماره رهایی عنایت بفرما. خدایا عاقبت های همه ما رو ختم به خیر بگردان.